بخش ششم
ماریه.
پس از چند روز حرکت در بیابانهای داغ و سوزان از دور سرسبزی شهر را دیدم. یثرب سرسبز بود. اطراف شهر نخلستانهای بزرگ داشت. صبح بود ولی آفتاب حجاز مثل آتش پشت گردنم را می سوزند. خریدار پایم را زیر شکم شتر بسته بود تا از بالای شتر نیفتم. برای رسیدن عجله داشت وگرنه هیچ اربابی برده خود را روی شتر نمی نشاند.
در روستایی به نام قبا توقف کرد.
شتران آب خوردند. غلامان استراحت کردند و دوباره راه افتادیم. چند ساعتی طول کشید تا به خانه صاحب ما رسیدیم. درها باز شد و مرد شتر را خواباند. بزرگی خانه را که دیدم مبهوت شدم. اینجا شبیه قصر پادشاهان قصه های مادرم بود. محو تماشای خانه بودم. نگاهم به دختری زیبا افتاد که در حیاط خانه ایستاده بود. پوستش سفید بود، موهایش را دو طرف سرش بافته بود. به چشمان درشت و سیاهش خیره شدم. زیباییش برایم باور نکردنی بود. بی حرکت فقط نگاهش می کردم. با دست اشاره کرد دنبالش بروم. از شتر با هر زحمتی بود پیاده شدم. پشت سرش را افتادم. از همه نظر کامل بود. لباسش جنس پارچه های خوش رنگی بود که در اوکاز دیده بودم. محو تماشای خانه بودم. اتاقهای بزرگ، درختان بلند، در گوشه ای از حیاط آغل بزها بود. از حیاطی بزرگ رد شدم. به دالانی تاریک پا گذاشتم که انتهای آن حیاطی کوچکتر بود. دختر در حیاط ایستاد و کسی را صدا زد. از پله های کوتاه که به اتاقی می رسید، زنی سیاه پوست و چاق بالا آمد. نگاه هم کرد و بعد با تعجب به دختر چیزی گفت. من متعجب بودم که این زن با این که رنگ پوستش شبیه من است عربی صحبت می کند. به من گفت
جلو بیا.
نگاهی به دست و پایم انداخت و مرا به خودش چسباند و حس کردم گریه می کند. شاید یاد فرزندانش افتاده بود. دختر چیزی به زن سیاه پوست گفت و رفت. زن مادرانه نگاهم کرد. گفت
نامت چیست؟
ناتا.
چند ساله ای؟ از کجا آمده ای؟
معنی بعضی از کلماتش را نمی فهمیدم اما بالاخره منظورش را می رساند. جوابش را دادم. گفت
دنبالم بیا.
از پله ها بالا رفتیم. از داخل مشک آب در کاسه ای ریخت و به دستم داد. آبی گوارا و خنک بود. این مدت هرچه نوشیده بودم آب گرم و بدبو بود. پشت مطبخ اتاق کنیزان بود. دو کنیز دیگر در اتاق بودند. هر که مرا می دید تعجب می کرد. هنوز روی زمین نشسته بودم که صدای زنی بلند شد. فهمیدم نامش جاری است. رفت و بعد از چند دقیقه به من گفت
بیا، میخواهند تو را ببینند.
زنی زیبارو در حیاط ایستاده بود. جاریه گفت جلو بیایم، اما شدت لرزش دست و پایم نمیگذاشت حرکتی بکنم. به مچ دستانم و لباسهایم نگاهی کرد و چیزی گفت و رفت. دوباره دنبال جاریه را افتادم. به من گفت
این بانو همسر صاحب خانه بود. از او نترس، مهربان است. باید حمام کنی.
آب در دو سطل بزرگ در گوشه حیاط گرم شده بود. جاریه مرا داخل اتاقکی که انتهای حیاط بود فرستاد و خودش کمکم کرد. لباس تنم پر از خون و گرد و غبار و کثیفی بود. لباس را از تن در آوردم. جاریه دو سطل آب روی سرم ریخت. برخورد آب با پوستم جانی تازه به من داد. از لای فر موهایم ذره های شن و خاشاک بیابان کف اتاقک می ریخت. جاریه گفت
صد ظرف آب هم روی سرت بریزم تمیز نمی شوی.
دوباره رفت و سطل را پر کرد. با اینکه حس می کردم هنوز لای موهایم پر از خاک است، سهمیه آب برای حمام تمام شد. با پارچه ای تنم را خشک کردم. یکی از کنیزها لباس خودش را به من داد که برایم خیلی بزرگ بود. دوباره جاریه احضار شد و این بار مرا هم صدا زد. از پله ها بالا رفتم. دختر زیبا پشت سر مادرش ایستاده بود. دلم می خواست نگاهش کنم. پیرزنی سر حال با دقت مرا نگاه می کرد و چند سوال از جاریه پرسید. بعد دستی تکان داد به نشانه اینکه بروم. از پله ها پایین رفتم. جاریه هم بعد از چند دقیقه با پارچه ای در دست آمد. نشست کنارم و گفت
ما هم مثل تو زبان عربی نمی دانستیم. قول می دهم زود یاد بگیری. خودم کمکت می کنم. مثلا تعال می شود بیا. اجلس بنشین و
تمام کلماتی که یادم می داد کارهایی بود که باید انجام می دادم. نگاهی به من انداخت و ادامه داد
من هم مثل تو کودک بودم که برده شدم. مرا به مکه بردند. در آنجا بازاری است به نام سوق الرقیق. تو از آنجا آمدی؟
نه، در اوکاز بودم.
پس خوش شانسی. نمیدانی در سوق الرقیق چه خبر است. اوضاع حیوانات از ما در آن بازار بهتر بود. طوری تناب گردنمان را میکشیدند که تا مرز خفگی میرفتیم. بسیاری از بردگان در اثر عفونت زخمهایشان میمردند. نمیدانی چقدر زجر کشیدم. جلوی چشمم خواهر کوچکترم مرد. بالاخره تاجری از اهالی یثرب مرا همراه چند مرد خرید. به یثرب که رسیدیم، سعد ابن عباده دلش به حالم سوخت و مرا خرید. تو خوش اقبال ترین برده اوکاز بوده ای. به خانه هر کسی می رفتی، صبح تا شب در خدمت اهل و عیالش کار می کردی، نان می پختی، تنور روشن می کردی. راستی، گفتی نامت چیست؟
ناتا، خندید و گفت
ستاره بغداد بلند است دختر، سعد از شریفترین مردان یثرب است، اینجا بهترین خوراک را خواهی خورد، باید خوب کار کنی. آن پیرزن را دیدی؟ مادر سعد است، سختگیر و بد اخلاق، از کتکهایش در امان نیستی، اما همین که اتاقی هست که بخوابی و نانی که بخوری خوشحال باش. این روزها که سعد در سفر است کارها کمترند. روزی که او بیاید وقت نشستن نداریم، از طلوع آفتاب تا آخر شب می دویم. عمر بانو گفته 2 روز استراحت کنی، پس از آن کارت شروع می شود. این پارچه را هم بانو فکیه برایت فرستاده تا هاجر برایت لباس بدوزد. هاجر کنیز خاص بانو و خیاط ایشان است. معمولا کارهای خانه را انجام نمی دهد. فقط دوخت و دوز لباسهای اهل منزل با اوست. در روزهایی که واقعا کمک احتیاج باشد، هاجر هم بخشی از کارها را به عهده می گیرد.
به هاجر نگاه کردم. قد بلند و چشمانی درشت داشت. آبله رو بود. لکه های صورتش زیبایی چشم ابرویش را از بین برده بود. پارچه را روی تنم انداخت و با تکه زغالی روی آن علامت زد. جاریه گفت
لابد خسته ای. کمی استراحت کن. من و امینه هم باید برای شام پختن آماده شویم.
2 روز استراحت کردم. زمزمه های آمدن سعد در خانه پیچیده بود. همه اهل منزل در تکاپوی رسیدن او به یثرب بودند. دلم می‌خواست او را ببینم. آنقدر از او تعریف شنیده بودم که تصور می‌کردم شبیه به رئیس قبیله ایمان باشد. با زیورالاتی از آج فیل در دست و گردن، دست‌های زمخت، چشم‌های نافذ، لب و بینی پهن و موهای بلند و فر. صبح یکی از روزها صدای عمر بانو از حیاط به گوشم رسید و دانستم که امروز استراحتم تمام شده است. جاریه صدایم زد.
بلند شو. از امروز کارت شروع شد. زرنگ باش تا راحت زندگی کنی. سرت را پایین بیانداز و به صورت کسی خیره نشو. اشتباه اولت ممکن است آخرین اشتباهت باشد. یک اشتباه به بهای جان بردگان تمام می شود. بدو دختر.
از پله ها بالا رفتم و همانطور که سرم پایین بود سلام کردم. عمر بانو و خوله کنار هم ایستاده بودند. عمر به جاریه چیزهایی گفت. جاریه به مطبخ رفت. کیسه آرد را بالا آورد و ظرفی بزرگ جلوی من و خوله گذاشت. درس امروز نان پختن بود. از ابتدای درست کردن خمیر تا پختن نان. عمر می گفت و جاریه برایم ترجمه می کرد. تحت نظارت جاریه و عمر خمیر درست کردیم. نگاه های تحقیرآمیز خوله عذابم می داد. اما هرچه بود بسیار بهتر از روزهای اوکاز بود. آرد را در ظرف ریختم. کم کم آب را به آرد اضافه کردم. آب را می ریختم. خوله چنگ می زد و چند دقیقه یک بار بانو عمر تذکری می داد. خمیر ترش شده را هم به آرد اضافه کردیم. با پارچه سفید روی ظرف خمیر را پوشاندیم. حالا نوبت روشن کردن تنور بود. کاری سخت به نظر می آمد، اما تمام تلاشم را کردم که بهتر از خوله کار کنم و موفقم بودم. عمره برای اینکه خوله را به کار وادارد گاهی با چوب دستیش پشت ساق پای خوله می زد. یکی به او می زد، 2 تا به من. هرچند از کارم راضی بود، برای کمکاری خوله من هم باید کتک می خوردم. اشک از چشمم سرازیر می شد. دود چوب ها بهانه خوب بود برای اینکه کسی نفهمد اینها اشک درد و غم است. با هر زحمتی بود تنور را روشن کردم. بیشتر کار را من انجام می دادم. خوله غر می زد، اما کتک او را من هم می خوردم. دوبار خمیر را به داخل تنور انداختم و حسابی چوب خوردم. ولی بالاخره توانستم نان را بپزم. جاریه گاهی کنار گوشم می گفت
تو خیلی بهتر از آنی که فکر می کردم.
نان را پختیم و لای پارچه پیچیدیم. عمر بانو نگاهی تحسین‌آمیز به من انداخت و به جاریه گفت
اسمش چیه؟
ناتا.
اسمش عجیبه. ما بهش میگیم ماریه.
به همین راحتی نامی که مادرم برای من انتخاب کرده بود تغییر کرد و آخرین نشانه از زندگی پیشینم گرفته شد. از صبح تا شب کار میکردم. عرق میریختم. نام پختن را به خوبی یاد گرفته بودم. حتی از جاریه بهتر نام میپختم. یک روز به جای آب کمی شیر در خمیر ریختم. عمر بانو نان را خورد و به جاریه گفت
امروز نون بسیار لطیف و خوشمزه است. از ماریه بپرس چی کرده؟
من بز را نشان دادم و گفتم شیر بز را ریختم. رنگ جاریه پرید. ما اجازه نداشتیم بدون مشورت و اجازه صاحب خانه کاری انجام دهیم. منتظر ضربات ترکه پشت ساق پایم ماندم. عمره از جایش بلند شد. ترکه را آرام بر کمرم زد و گفت:
فردام بپز.
لبخند روی لب جاریه و من نشست. شاید این اولین باری بود که کنیزی بدون اجازه کاری میکرد و عمره بانو راضی بود. رضایت اهل خانه از من در رفتارشان نمایان بود. من از این بابت خوشحال بودم. روزها سخت کار میکردم. دلم نمیخواست به سرنوشت آن دو خواهر دچار شوم. تمام سعیم راضی نگه داشتن اهالی خانه بود. شبها طبق عادت خوابم نمیبرد. فکر کردم به مادرم بخش بزرگی از برنامه قبل از خوابم بود. بعد از آن کارهای فردا را مرور میکردم و زیر لب بعضی از کلمات عربی را تمرین میکردم. بعد از گذشت چند ماه زندگی در حجاز زبان عربی را تا حدودی میفهمیدم. اما خجالت میکشیدم به عربی جواب بدم. شبها تمرین میکردم که فردا در جواب خوله یا عمره به جای سرتکان دادن پاسخ دهم. ولی هر بار خجالت میکشیدم و با همان ایما و اشاره حرفم را میفهماندم. چند ماهی بود که سعد برگشته بود و مهمانی های روزانه برقرار بود. غذا که آماده می شد سینی های غذا را در دالانی که به حیات بزرگ راه داشت می چیدیم و غلامان سینی ها را به مهمان خانه می بردند. کار ما زیاد بود. من از طلوع آفتاب تا ساعتی مانده به ظهر برای صبحانه، نهار و شام نان می پختم. سخت‌ترین کار خانه نان پختن بود. شبها با دستانی تا وزده به اتاق استراحت می رفتم. هر بار به خودم می گفتم ناتا، هرچه باشد این سرنوشت بهتر از آن دو خواهر است. خودم را دلداری می دادم. اگر به خانه عرب بادیه می فروخته می شدم یا به خانه کسی می رفتم که نان بخور و نمیر داشتم و کارهای سنگین تر چه؟ یا اگر اربابی داشتم که به من تعرض می کرد حالم چطور بود؟ شب که می شد تمام سرنوشت های ممکن را مرور می کردم و می دیدم بهترینش نصیبم شده است. به تقدیرم راضی می شدم و سختی کار را به جا می خریدم.